ساعت 9 بامداد ایران تهران رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
خبر اول، مدیر دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت گفت تشویق مردم به استفاده از پشه بند، پوشیدن لباس آستین بلند و شلوار بلند و استفاده از دورکننده های حشرات از اقدامات خود مراقبتی علیه پشه آیدس محسوب می شود. فرشید رضایی افزود خود مراقبتی به صورت فردی و خانوادگی و ترویج این مؤلفه به عنوان مسئولیت اجتماعی نقش مهمی در مبارزه با پشه آیدس دارد. وزیر بهداشت سودان پس از هفته‌ها بارندگی شدید در این کشور و کشور جنگ زده سودان همه‌گیری وبا را اعلام کرد. قیسم ابراهیم گفت ما به دلیل شرایط آب و هوایی و آلودگی آب آشامیدنی همه‌گیری وبا را اعلام می‌کنیم. او گفت این تصمیم با همکاری مقامات ایالتی، آژانس‌های سازمان ملل و کارشناسان پس از کشف باکتری وبا توسط آزمایشگاه بهداشت عمومی گرفته شده است. مدیر کل دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت با اشاره به کمبود دستگاه ایدیومتری یعنی همان سیستم شنوایی سنجی گفت امیدواریم در این زمینه منابع مورد نیاز تامین شود. از طرف می توان از مراکزی که چند دستگاه دارند دستگاه های را به مناطق محروم و کمتر برخوردار ارسال کنیم. اعتماد تاکید کرد آموزش و فرهنگ سازی از جمله اقداماتی است که به منظور ارتقای پوشش سلامت شنوایی نوزادان در دستور کار قرار دارد. و خبر آخر این که وزارت بهداشت فیلیپین اعلام کرد یک مورد جدید ابتلا به آبله میمون در این کشور شناسایی شد که تعداد کل موارد را به 10 نفر رساند. وزارت بهداشت فیلیپین در بیانیه اعلام کرد فرد مبتلا یک مرد 33 ساله تابع فیلیپین است که سابقه سفر به خارج از فیلیپین ندارد، اما 3 هفته قبل از شروع علائم با فردی تماس نزدیک داشته که احتمالاً آلوده به ویروس بوده است. سپس از همراهی شما با رویدادهای سلامت دعوت میکنم همچنان با رادیو سلامت همراه باشید.
عشق به حسین ابن علی پیر و جوان نمیشناسه و از کوچیک تا بزرگ زن و مرد هر سال زیر این آفتاب گرم با پای پیاده مسافر حرمش میشن تا از نزدیک به پسر فاطمه عرض ارادت کنند. اما نکته مهمی که زائران اربعین حسینی در طی این سفر معنوی باید بهش توجه کنند، حفظ سلامت خودشونه. و یکی از مسائلی که در این سفر باید حواستون بهش باشه، مسموم نشدنه. مثلا حتما مراقب باشید که توسط گلها و گیاهان سمی مسموم نشید. تماس پوست با بعضی از گیاهان و یا به دهن بردن اونها میتونه باعث مسمومیت بشه. دقت کنید که از خوردن گیاهان و قارچ‌های خودرو اجتناب کنید. تشخیص گیاهان و قارچ‌های سمی از نوع بی‌خطر خیلی کار مشکلیه. حواستون باشه که هیچ وقت داخل اتومبیل با موتور روشن، هرچند برای مدت کوتاه، نخوابید. این کار میتونه باعث بروز مسمومیت کشنده با مونوکسید کربن بشه. همچنین از روشن کردن گاز پیکنیکی داخل چادر و یا اتومبیل و یا در محیط بسته جدن خودداری کنید. در طی سفر از حمل گوشت خام و تخم مرغ خام و فرآورده های لبنی با ماندگاری کوتاه خودداری کنید، چون این مواد توی این هوای گرم سریع فاسد میشن. از خریدن قوطی های کنسرو دارای برآمدگی، فرو رفتگی و یا نشتی خودداری کنید و مطمئن باشید که در پوش اونها شکسته نشده باشه. اگر فرآورده ای ظاهراً و یا بوی ناخوشایندی داشت، به هیچ عنوان اونو نچشید. کنسروها رو قبل از مصرف 20 دقیقه در آب در حال جوش حرارت بدید و بعد مصرفشون کنید. در سفر برای حمل مواد غذایی فاسد شدنی از یخدان مناسب استفاده کنید. غذاهایی که حاوی سس، تخم مرغ و خامه هستن خیلی زود فاسد میشن. در مناطقی که حشرات زیادی وجود دارن، بهتر روی پوست بدنتون، مخصوصاً بدن کودکان، از کرم یا اسپری دورکننده حشرات استفاده کنید. اما حتماً توجه کنید، استفاده بیش از حد و دائم از این مواد ممکنه خودش سبب حساسیت بشه. برای پیشگیری از گزش حشرات در محیط‌های باز، پیراهن آستین بلند و شلوار بلند به کودکان بپوشید. و در آخر مواظب خودتون و همدیگه باشید. سفرتون بی خطر و التماس دعا. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
پشت نگاهی میرفت و گم میکردمش در یک دراهی. در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. در خوابم او را اگر دیدم به من گفت، با دیگری او را گرفتم اشتباهی. تور می بافم بگیرم ردی از او، اولیس خورده از جهانم همچو ماهی. چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. فکرم از خالش به چال صورتش رفت، گویی که من از چال افتادم به چاهی. می رفت و حسرت می کشیدم در همه او. او سرگذشت من شد و من یک فکاهی رفت و با خودم من عهد بستم، گفتم غلط کردی اگر او را نخواهی، او میبرد قلب مرا با خود، مهم نیست. با خود به منزل میبرد یا به تباهی،
صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. ممنونم که با رادیو سلامت همراه هستید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز خوب عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. ممنون که این هفته و امروز هم شنونده برنامه افق روشن هستین، برنامه‌ای که هر هفته روزهای زوج تقدیم شما میشه با موضوعهای مختلف. برای ارتباط با برنامه افق روشن کافیه که به ما پیام بدین به شماره 3102. حتی میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در تماس باشید. ما علاقمند هستیم موضوعهایی که شما شنوندگان عزیز پیشنهاد میدید در این برنامه مطرح بشه. اما امروز محور صحبت ما در خصوص عملکرد پلیس فتا و همینطور سواد رسانه‌ایه. خدمت شما عرض می‌کنم موضوع برنامه ما چی هست؟ چگونگی طرح و ثبت شکایت در پلیس فتا. قبل از اینکه وارد گفتگو در این برنامه بشیم، بد نیست که یک تعریف از پلیس فتا داشته باشیم که اصلا پلیس فتا چی هست. پلیس فتا یا پلیس اینترنتی به معنای پلیسیه که وظیفه نظارت و پیگیری جرایم اینترنتی رو داره. این نهاد مسئول تعقیب و رصد فعالیت‌های جنایی در دنیای دیجیتال از جمله سرقت اطلاعات شخصی، تقلب، تجارت غیرقانونی، تعرض به حریم خصوصی و سایر جرایم مشابه. پلیس سایبری ایران به پلیس فتا شهرت داره، یعنی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، که وظیفه این پلیس مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی، جعل و سرقت اینترنتی، هک، نفوذ و جرایم سازمان یافته رایانه‌ایه. به همون میزان که کلاهبرداری و ارتکاب جرم با روش‌های جدید و غافلگیرکننده انجام میشه، پلیس فتا یا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات با ارائه جدیدترین روش‌ها در جهت ثبت شکایت کاربران فضای مجازی روند برخورد با جرایم و پیگیری شکایت رو سرعت داده و حتی از بروزترین روش‌ها برای تأمین امنیت فضای مجازی استفاده می‌کنه. شما همچنان شنونده برنامه افق روشن با موضوع چگونگی طرح و ثبت شکایت در پلیس فتو هستید. شاید برای شما پیش اومده باشه که به پلیس فتو مراجعه کرده باشید. علت مراجعه قطعا برمیگرده به نوع کلاهبرداری و شاید برخی از شما شنوندگان تا الان خدا رو شکر سر و کارتون به پلیس فتو نیفتاده. در هر صورت ما امروز در برنامه افق روشن قصد داریم به شما یاد بدیم و آموزش بدیم که چطور بعد از اینکه خدای نکرده اتفاقی برای شما در فضای دیجیتال افتاد چطور به پلیس فتو مراجعه کنید و شکایت خودتون رو ثبت و بعد پیگیری کنید. روش‌های مختلفی وجود داره که در ادامه برنامه به اون اشاره خواهم کرد. برنامه در خصوص چگونگی طرح و ثبت شکایت در پلیس فتو صحبت می‌کنیم. شکایت در پلیس فتو یا یک بار دیگه تکرار می‌کنم، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات روش‌های مختلفی داره. این روش‌ها شامل شکایت اینترنتی و مراجعه به سایت پلیس فتو هست، ثبت شکایت با شماره پلیس فتو و یا مراجعه حضوری به پلیس فتو است. در حال حاضر شکایت به پلیس فتو به یکی از سه روشی که عرض کردم صورت میگیره: ثبت شکایت در وبسایت پلیس فتو به صورت برخط، تماس تلفنی با شماره پلیس فتو اون هم به صورت برخط و یا مراجعه حضوری به پلیس فتو و دادسرای جرایم رایانه‌ای. پس از ثبت شکایت، دوستان شنونده، پرونده شما به دادسرا ارسال میشه. در دادسرا پرونده شما بررسی میشه و رأی نهایی صادر میشه. گاهی اوقات شما میخواین از تخلفات سایبری شکایت کنید. در این صورت به سامانه فوریت‌های سایبری پلیس میتونید مراجعه کنید. لازمه بدونید که در این سایت میتونید شکایتتون رو گزارش کنید و اون رو ثبت کنید. اما برای پیگیری شکایت باید به صورت حضوری به دادسرا مراجعه کنید.
پیشرفت فناوری و افزایش استفاده از ابزارهای مدرن مانند رایانه، تلفن همراه و اینترنت، جوانب مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. قوانین و مقررات مختلف در حال تلاش برای مقابله با انواع جرایم رایانه‌ای در ایران هستند، اما با پیشرفت فناوری همواره چالش‌های جدیدی به وجود می‌آید. امینه بیات، وکیل پایه‌ای دادگستری، مدرس و سرگروه دپارتمان جرایم رایانه‌ای:
اگر جرمی علیه شما در فضای مجازی به وقوع پیوست، مثل اینکه شخصی در پست مطلبی یا عکس خصوصی را از شما منتشر کرد، باید ابتداءً و به سرعت شکایتی را علیه ایشون تنظیم کنید. شکایت شما ابتداءً به دادسرای تخصصی که در تهران دادسرای ناگیسی 1 هست ارجاع میشه. در اون دادسرا پرونده رو برای تحقیقات بیشتر به پلیس فتو ارجاع میدن. در پلیس فتو پس از اینکه پرونده دریافت شد، به طرفین ابلاغ میشه که ظرف مهلت معینی برای تحقیقات و تشکیل پرونده مراجعه کنند. نقش شما به عنوان شاکی در این دو بسیار مهم هست، زیرا باید به پلیس فتو مراجعه کنید و در اونجا پست که منتشر شده رو به پلیس یا اون ماموری که مسئول تحقیق از شما هست نشون بدید و از ایشون بخواید که این دلیل رو مستندسازی کنه و بنویسه که من به عنوان ضابط قضایی مشاهده کردم که این پست مجرمانه در صفحه متهم به این آدرس مشاهده شد. اگر این موضوع انجام نشه، دلایل شما صرفاً اسکرین شات خواهد بود که یک سند عادی هست و قدرت اثباتی بسیار پایینی داره و به سادگی توسط متهم قابل انکار است.
شکایت شخصی باید از طریق دفاتر خدمات قضایی و دادسرا پیگیری شود.
بر حسب دستور رئیس محترم قوه قضاییه، پرونده‌های کیفری برای صلح و سازش اصولاً باید به شورای حل اختلاف ارجاع داده بشند. شورای حل اختلاف طرفین رو جهت صلح و سازش به شورا و به اون شعبه تعیین شده دعوت خواهد کرد. شما جهت صلح و سازش به اونجا دعوت میشید. اگر صلح و سازش به نتیجه نرسه، شورا با قید عدم امکان سازش پرونده رو مجدد به دادسرای مربوطه مرجوع میکنه. در دادسرا بازپرس برای تحقیقات تکمیلی شاکی و طرف مقابلش رو احضار میکنه و اگر به این نتیجه برسه که ادله کافی برای توجه اتهام به متهم وجود داره، با صدور قرار جلب به دادرسی و نهایتاً با صدور کیفرخواست توسط دادستان، پرونده به دادگاه کیفری صالح ارجاع داده میشه. پس از وصول پرونده به دادگاه کیفری صالح، قاضی با توجه به جرائمی که مورد ادعای شما هست و مجازات هایی که در قانون برای اون تعیین شده، شروع به رستگی میکنه و متهم رو محکوم به تحمل مجازات های تعیینی توسط قانون میکنه.
بر اساس قانون 25 جرایم رایانه‌ای، اگر شخصی هر یک از انواع جرایم را مرتکب شود، از 91 روز تا یک سال به حبس محکوم شده و باید جریمه نقدی پرداخت کند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
بسیار ممنونیم از شما که برنامه افق روشن رو با موضوع چگونگی طرح و ثبت شکایت در پلیس فتا دنبال میکنید. امروز در این برنامه ما میزبان سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فنی اجتماعی پلیس فتا، و همینطور آقای علیرضا طباطبایی هاشمی از وکلای دادگستری و متخصص در حوزه جرایم سایبری خواهیم بود. لطفاً شنونده برنامه افق روشن باشین و در این لحظه گفتگوی من آغاز خواهد شد با سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتا. آقای مختار رضایی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. موضوع ما چگونگی طرح و ثبت شکایت در پلیس فتا است. با اجازه شما من چند نکته رو خدمت شنوندگان قبل از ارتباط با شما مطرح کردم. بگم، این که شکایت در پلیس فتا بعد از اینکه حالا اتفاقی برای ما در فضای دیجیتال افتاد به سه روش انجام میشه: ثبت شکایت در وبسایت پلیس فتا، تماس تلفنی با پلیس فتا و یا مراجعه حضوری. خب این سه روش رو ما مطرح کردیم، اما به طور کلی میخوایم با سازوکار طرح و ثبت شکایت در پلیس فتا بیشتر آشنا بشیم. شروع کنیم آقای مختار رضایی با اون نکات کلیدی و اساسی و گام اول.
شما برای بحث شکایت بهترین راهکار و سریع‌ترین روش اینه که شکایتتون از طریق سامانه سنا و دفاتر قضایی انجام بدید. یعنی شما با مراجعه به سامانه سنا و تا مراحل ساده‌ای میتونید شکایت خودتون رو ثبت کنید. این روش بهتون امکان میده که بتونید به راحتی پیگیری داشته باشید و با مراجعه حضوری به دفاتر قضایی شما میتونید به صورت رسمی شکایت کنید. امکانی که در پلیس فتا و سایت پلیس فتا هستش بحث گزارش دهیه و با بحث شکایت متفاوته. بنابراین شما اگر میخواین شکایت داشته باشید، ابتدا میتونید برید توی سامانه سنا ثبت نام اولیه رو انجام بدید، سپس نوبت اینترنتی رو دریافت کنید و به صورت حضوری به دفاتر قضایی مراجعه کنید. میتونید اونجا ثبت نام کنید و شکوایتون رو در خصوص موضوع جرم انجام بدید. بعد از این به صورت سیستمی به مرجع قضایی ارسال میشه و در اساس صلاح دید مقام قضایی پرونده به پلیس فتا و انجام تحقیقات قضایی و پلیسی ارجاع داده میشه. یعنی روند کار در بحث شکایت به این گونه است. اونجاست که پلیس فتا پرونده رسیدگی میکنه و اقدامات قضایی و انتقام پلیسی انجام میگیره و ما دعوت میکنیم از شاکی که بیاد و اطلاعات کافی به ما ارائه کنه. این بحث شکایته.
خیلی ممنونم از شما سرگرد رضایی گرامی. خب پس عزیزانی که سرکارشون با پلیس فتا میفته به یاد داشته باشن برای اینکه شکایتشون مطرح بشه باید به ابتدا به سامانه سنا مراجعه کنن، ولی کسانی که میخوان یک تخلفی رو گزارش کنن میتونن از طریق پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir اقدام کنن. این درسته؟
بله دقیقاً. اینجا میتونن گزارش دهی رو انجام بدن، همچنین با تماس با شماره 096-380 میتونن اون گزارش رو بدن. مهمترین نکته در خصوص تماس با پلیس فتا اینه که شما در مواقع مخصوصا ساعت غیر اداری یا مواقعی که شب هست برای اینکه بتونید سریعاً پیگیری کنید کارو، بتونید مثلا پولی از حساب شما خارج شده و یا حساب شما هک شده، شما با این شماره میتونید تماس بگیرید. همکاران من به صورت 24 ساعته پاسخگوان، هم خدمت شما مشاوره میدن و هم در صورت نیاز حساب مقصد هم مسدود میشه. حساب مقصد مسدود میشه، ما این قسمت از کار انجام میدیم تا شما بتونید در روز کاری آینده شکایت داشته باشید و اونجا پیگیری لازم رو انجام بدید.
بله، حتی شنیدیم که هزینه ثبت شکایت و پیگیری در پلیس فتا خیلی هزینه کمیه، درسته؟
ما تو پلیس فتا خدمت رو عرض کردم بحث شکایت رو نداریم، فقط بحث گزارش‌دهی داریم و بهتره که هموطنان عزیزمون برای بحث شکایت حتما به همون سامانه سنا و دفاتر قضایی مراجعه کنن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودین. خب یک نکته وجود داره در خصوص این پرونده‌های قضایی. میگن که این پرونده‌های قضایی به دو دسته تقسیم میشه. مورد اول اینه که شخص شاکی متهم رو میشناسه و احضاریه برای دو طرف صادر میشه. در مورد دیگه ممکنه که تخلفی صورت گرفته باشه و شاکی نمیدونه که چه کسی این کار رو انجام داده، که در این صورت نیاز به پیگیری و تحقیقات گسترده و بلند مدت هستش. خب اصولا زمانی که یک طرح شکایتی مطرح میشه از طریق سامانه سنا و مراجع قضایی تا اینکه پلیس فتا هم اقدام به بررسی و تحقیق کنه چقدر واقعا زمان میبره؟
این شما اصلا به دفاتر قضایی که مراجعه میکنید بستگی به نوع پرونده، گاهی اوقات در همون روز یه پیامی که برشان میاد که به پلیس فتا مراجعه داشته باشید. یعنی بستگی به نوع پرونده و دستور مقام محترم قضایی ممکن همون روز هم پیامک برای شما ارسال بشه که پلیس فتا مراجعه کنید. شما میتونید با در دست داشتن مدارک لازم به پلیس فتا مراجعه کنید، اونجا تحقیقات لازم پلیسی انجام میشه، ما اطلاع تکمیلی از شما میگیریم و اقدام پلیسیمون از همون لحظه شروع میکنه.
بله. مدارک لازم چه نوع مدارکیه؟
ببینید شما خب کلا بهش شکایت که حتما باید کارت ملی و اینا داشته باشه، بحث خود جرمه. ببین مثلا شما میگه حساب من پول کم شده، خب بهترین راه اینه که هم اول خودتون برید بانک پرینت حساب حتما همراهتون داشته باشید، موارد اینجور مثلا لازم داشته باشید، یا اگه اسکرین شاتی لازمه، مثلا یه جرمیه که توی گوشیتون مثلا موردی بوده اسکرین شات لازمه بگیرید برامون داشته باشید. مدارکی که فکر میکنید به ما کمک میکنه در